الرجيم. الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام، الشفيع جناح الطالب. ما سلسله بحث‌های رو روزهای پنج شنبه چند سالی است که در حرم مطهر داشتیم تحت عنوان سخنان کوتاه امیرالمؤمنین در آخر نهج البلاغه، و این کلمات رو هر پنج شنبه یک بخش و یک فراز از اون سخنان رو مطرح می کردیم تا رسیدیم به سخن 63 که این هفته روز دوم شعبان سال 1420 مطرح می کنیم. عبارت است از شفیع و جناح و طالب. ترجمه تحت لفظی این سخن این است که شفاعت کننده بال است برای کسی که طلب شفاعت می کند. بحث شفاعت یک بحث بسیار مفصل و بحث کلامی است و ما هم قرار نیست که در حرم روزهای پنج شنبه بحث کلامی داشته باشیم، اما به مقداری که می شود اینجا پیرامون شفاعت سخن گفت، من وقت عزیزان برادران و خواهران شنونده را می گیرم و راجع به شفاعت دانستنی هایی که شما عزیزان باید بدانید اونها رو به عرض میرسانه. آیا شفاعت در اسلام یک امر مشروعی است یا نه؟ آیا شفاعت امکان دارد یا امکان ندارد؟ و بعد از امکان، آیا در شریعت شفاعت واقع شده است یا واقع می شود در قیامت یا نه؟ ما ابتداعا کلمه شفاعت رو معنا بکنیم که شفاعت یعنی چی، تا معلوم باشه از چی صحبت می کنیم. شفع در برابر وتره. شما در نماز شب نمی گویید دو رکعت شفع و یک رکعت وتر. شفع یعنی جفت و وتر یعنی تاق. لذا به اون یک رکعت گفته می شود وتر، به اون دو رکعت گفته می شود شفع. شفاعت یعنی شخص شفیع در خانه اون کسی که دارای صلاحیت است واسطه می شود و خودش رو ضمیمه می کند با اون مشفوع له، اون کسی که برای او شفاعت می شود. این امر سبب می شه که اون شخص، حالا یا شخص است یا ذات اقدس رب جل و علاست، از گناه و عصیان این شخص مشفوع له درگذرد. معنای شفاعت شاید یه معنای دوری نباشد از اذهان ما و نوع ما با معنای شفاعت کم و بیش آشنا هستیم. در دعاهامون دعا میکنیم که خدایا مثلا ائمه رو میخوانیم در پیشگاه خدا که ائمه شفیع ما بشوند، پیغمبر شفیع ما باشد. شفاعت معناش یک معنای دوری نیست از اذهان. عرض میکنیم کسانی که منکر شفاعتن میگوین شفاعت شرک است. انسان چرا کسی رو در خانه خدا واسطه قرار دهد و به واسطه او از خدای متعال چیزی بخواهد؟ مستقیما از خدا طلب میکند، چرا کسی رو واسطه قرار بده؟ عرض میکنیم شفاعت شرک نیست. شرک معنای روشنی دارد. شرک یعنی این که انسان کسی رو با خدا شریک قرار بدهد در مؤثر بودن در عرض خدا، بگوید یک مؤثر خدا و یک مؤثرم مثلا پیغمبر یا امام. ما که این چنین نمیگوییم. ما در دعای توسل به خدا عرض میکنیم خدایا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا به اون امام بکه الالله. ما امام را یا پیامبر را یا حضرت صدیقه طاهره علیهم سلام الله رو در پیشگاه خدا واسطه قرار میدیم و میگوییم این بزرگواران به اعتبار موقعیت و شخصیتی که در پیشگاه خدای منان دارن، اینها رو واسطه قرار میدهیم و در حقیقت مؤثر رو خدا میدانیم نه شخص. همه آثار و همه چیزهایی که داده می شود از ناحیه خداست. امام و پیامبر واسطه می شوند. لذا می گوییم یا وجیهن عند الله، ای کسی که در پیشگاه خدا صاحب وجاهت و قدر و منزلت هستی، اشفع لنا عند الله، تو در پیشگاه خدا شفیع ما باش و شفاعت ما رو بکن. به قرآن مجید که کتاب هدایت است و کتاب الهی است و فرموده خداست، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در کتاب الهی شفاعت رو نه تنها پذیرفته است، اصلا مواردی از شفاعت رو قرآن مجید در دنیا ذکر کرده. البته شفاعت در آخرت هست، شفاعت در دنیا هم هست. مثلا در سوره مبارکه حضرت یوسف میخوانیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربكم. فرزندان یعقوب مستحضر هستید، منم نمیخوام الان اون داستان رو بیان کنم، فقط اشاره کنم به مورد جای مورد بحث. فرزندان یعقوب جرم بزرگی رو مرتکب شده بودن، بین پدر و فرزند جدایی انداخته بودن، برادرشون رو زده بودن، تو چاه انداختن، بعد از اون هم و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. خب این گناه هست، انسان بین پدری و فرزندی رو جدایی بیندازد و بعد هم بیاد و دعا دروغ بگوید، بگوید که یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. به پدر بیان دروغ بگویند، بگویند یوسف رو گرگ خورد. این گفتن دیگه، قرآن اینطور بیان میکنه. بعدم تسویل کنن و جا او علا قمیصهی به دم کذب، پیراهن یوسف رو خونالود کنن، بگوین اینم پیراهن خونالودش. این گناهه، گناه بزرگی هم هست. ایزاء مؤمن، ایزاء برادر گناه، دروغ گفتن گناه، بین پدر و فرزند جدایی انداختن گناه، پدر رو اذیت کردن گناه، برادر رو اذیت کردن گناه، اینا همه گناهه. بایستی از این گناه توبه کنن. بعد از آنی که به مصر رفتن و برادرشون یوسف رو دیدن به عنوان عزیز مصر، در مصر به قدرت رسیده، برادرها یوسف رو شناختن. یوسف به برادرها گفت برید پدر منو برزنید بیارید. آمدن پدر رو از کنعان برداشتن آوردن مصر. خب حالا این گناه چی میشه؟ آمدن بچه های یعقوب، فرزندان یعقوب، به یعقوب گفتن یا ابانا، قرآن میفرماید استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. گفتن پدر تو برای ما استغفار کن. مگر خودشون نمیتونستن استغفار کنن؟ مگر خدای متعال استغفار هر مستغفری را نمیشنود؟ چرا بچه ها پدر رو واسطه قرار دادن که پدر برای اونها استغفار کند در خانه خدا؟ چرا؟ پاسخش این است، چون پدر پیغمبر است، پدر در خانه خدا صاحب وجاهت است. یعقوب مرد بزرگواری است، از انبیاء الهی است، نوه حضرت ابراهیم است، صاحب وجاهت. آمدن به پدر گفتن بابا تو برای ما استغفار کن. حضرت یعقوبم به فرزندانش نفرمود فرزندان من خودتون برید استغفار کنید. خدا شنواست، خدا داناست، میداند، میشنود، نیاز نداره من استغفار کنم. نه، فرمود سوف استغفر لکم ربکم، گفت من برای شما استغفار میکنم. پذیرفت این شفاعت رو. حضرت یعقوب در خانه خدا وساطت کرد برای این که خدای متعال از جرم بزرگ فرزندان او درگذرد. این معنای شفاعته و شفاعت رو قرآن مجید بیان کرده. این توسلات، این آمدن کنار قبور ائمه و اولاد ائمه و استشفاء، اینها تمامش از مصادیق شفاعت است. منتها این شفاعت در دنیاست. یک شفاعت در آخرت ما داریم و یک شفاعت در دنیا داریم. حالا فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه رو من یه ترجمه گذرایی ازش داشته باشم با توجه به کوتاهی وقت. بعدم یه جریان تاریخی رو که ذیل همین سخن امام علیه السلام است در رابطه با شفاعت عرض بکنم و عرضم رو جمع کنم، دعا کنم شما رو. امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید کسی که شفیع می‌شود مثل حضرت یعقوب که شفاعت فرزندانش رو در پیشگاه خدا کرد، شفیع برای اون کسی که طلب شفاعت می کند، مثل فرزندان یعقوب که از پدر طلب شفاعت کردن، شفیع برای کسی که شفاعت طلب می کند به منزله باله. بال برای پرنده چیکار میکنه؟ پرنده به وسیله بال میتونه پرواز کند و به اون مقصدی که میخواد برسد برسد. شفیع هم برای مشفوع له به منزله بال. بچه های یعقوب اگر این پدر رو نداشتن و پدر برای اونها شفاعت نمی کرد و در خانه خدا وساطت نمی نمود، چه بسا اونها آمرزیده نمی شدن. خدای متعال در قرآن مجید آیه در سوره مبارکه نساء می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیامبر، این کسانی که گناه کردند، به خودشون ستم کردند، اگر خودشون تنها استغفار بکنن فایده نداره، باید بیان پیش تو، خود اونها استغفار کنند و تو هم برای اونها استغفار کنی. استغفار پیامبر برای گناهکار مؤثر واقع می شود. این معنای شفاعته، منتها این شفاعت در دنیاست. یک شفاعت هم در آخرت است برای مذنبین. حدیثی است از وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله. فرمودن انما شفاعتی یا اعددت شفاعتی لأهل الكبائر و اما المحسنون فما علیهم من سبیل. من شفاعتم رو روز قیامت برای گناهکاران گذاشتم. این حدیث رو ما نقل نکردیم، در کتابهای عامه و مجامع روایی عامه هم حدیث نقل شده است که رسول خدا فرمود من شفاعتم رو برای گناهکاران گذاشتم، اما اون کسی که گناهی نکرده است و پاک دامن از دنیا رفته است، او دیگه نیاز به شفاعت نداره. برای چی شفاعت بشود؟ این حدیث از پیامبر خداست. بنابراین شفاعت یک امر ممکنی است، نه شرک است و نه کفر است اگر کسی معتقد به شفاعت باشد. مضافاً بر این که قرآن مجید مسئله شفاعت رو بیان می کند، دو تا جریان رو عرض کردیم. یکی از سوره مبارکه یوسف، جریان شفاعت پدر یعقوب از فرزندانش. آیه دیگری رو خوندیم از سوره مبارکه نساء در رابطه با شفاعت پیامبر از امتش که اگر گناهی کردن و استغفار کردن و پیامبر هم برای اونها استغفار کرد. ببینید امام چگونه انسان واسطه میشه و گاهی حالا شفاعت یا به معنای این که گناه از انسان زدوده شود یا این که پیش کسی واسطه بشه. ما شفاعت به معنای عامش شامل همین توسلات ما هم می شود. چون شب میلاد مسعود آقا حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه هست، من راجع به آقا امام حسین علیه السلام مطلبی رو عرض کنم که ببینید شفاعت یک امریست ممکن، یک امریست واقع شده و یک امریست مطلوب، بلکه باید عرض کنم شفاعت اساساً از اموریست که جزء فطریات. من وقتی دستم و تهی میبینم، خودم و محتاج میبینم، میرم سراغ کسی که میتونه احتیاجم رو برطرف کنه. شما اگر احیانا مثلا خدایی ناکرده بیمار شدید، باید طبیب کمک شما بکنه تا بیماری شما رو برطرف کنه. این کمک کردن شفاعت است. منتها این کمک کردن ایست که از دست طبیب برمیاد، هر کاری رو که نمیتواند بشر انجام بده، گناه رو جز خدا اون هم به واسطه اولیاءش که اونها واسطه بشن. آیات رو ملاحظه کردید؟ جریان حضرت یوسف رو و آیه‌ای که راجع به پیامبر خونده شد. گناه چیزی نیست که از دست شخص بر بیاد، این رو باید اولیاء خدا را در خانه خدا واسطه انسان قرار بده. بچه های یعقوب پدرشون رو واسطه قرار دادن. قرآن می فرماید شما هم اگر گناه کردید استغفار کنید و پیامبر رو واسطه قرار بدید. ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیامبر چون در پیشگاه خدا دارای وجاهتیست، او باید واسطه بشود تا خدای متعال از جرم و تقصیر ما درگذرد. حالا در این رابطه من یه موردی رو عرض کنم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار نقل می کند یه آقاییست از شخصیت هاست به نام عبدالله ابن شداد اللیسی، ظاهرن از صحابه پیغمبرم باشه. این مرد مبتلا شد به عارضه تب. تب انواع و اقسامی داره. یک تبی سابقا بهش میگفتن تب نوبه. میدیدی شخص یه روز بدنش سالمه، یه درمیون تب میکنه و تب از جانش بیرون نمیره. انواع و اقسام تبها بوده، تب مالاریا بوده که خطرناک هم بوده. مالاریا رو بعد از آنی که پشه مالاریا رو ریشه کن کردن دیگه مبتلا نمیشن، ولا تبش چه بسا کشنده است. امروز هم یه تبی الان مشهوره به نام تب مالت. شاید این تب بوده سابقا، امروز بهش میگن مالت، سابقا بهش میگفتن تب نوبه. بعد از ظهر که میشده شخص مبتلا به تب میشده و تب از جانش بیرون نمیرفته. این آقا عبدالله ابن شداد لیسی نوشتن مبتلا بود به بیماری تب و تب از بدنش بیرون نمی رفت. این عارضه رو داشت. امام حسین علیه السلام در زمان حیات حضرت بوده در مدینه طیبه. ایشون هم عبدالله ابن شداد هم ساکن مدینه است. پیغام فرستاد برای حضرت یا خود حضرت مطلع شدند به ایشون خبر دادن من میخوام بیام برای عیادت شما. عیادت مرزا یکی از مستحبات سفارش شده در اسلام است. چه بسا یک مریض و یک بیمار به همون مقدار که از آمپول، دارو، قرص، کپسول بدنش بهبودی پیدا می کند، با رفتن اقوام، خیشان، دوستان به عیادت یک مریض روحیه‌ای در او پیدا میشه، همون مقدار ممکنه تأثیر در روحیه او بگذاره و او رو بهبودی ببخشد. لذا اسلام سفارش کرده به عیادت مرزاده. امیرالمومنین سلام الله علیه در همین کلمات قصارشون هست، سفارش میکنن به عیادت مرزا رفتن. رفتن و یه چند لحظه کنار بستر مریض نشستن، روحش رو باز میکنه، چون بیماری شخص رو خسته میکنه، گاهی نمیتونه حرکت بکنه، نمیتونه بلند بشه، خسته میشه. انسان وقتی میره عیادت میکنه، این عیادت به بیمار روحیه میده. اسلام هر دستوری داده است، اون دستور روی حکمتی بوده و روی یک مصلحتی بوده که اون دستور رو داده. فرموده مریضها رو عیادت کنید، این فلسفه شه. ممکنه هزار حکمت دیگر هم من داشته باشه، حالا من نمیخوام اونها رو متعرض بشم. به هر حال امام حسین سلام الله علیه پیغام دادن به عبدالله ابن شداد که من میخوام بیام عیادت شما. خیلی خوب، موعد مقرر فرا رسید. عبدالله میگه من تو خانه بستری بودم، این تب از جان من بیرون نمیرفت. در خانه زده شد، آمدن در خانه رو باز کردن، به من اطلاع دادن، امام حسین سلام الله علیه تشریف آوردن. میگوید امام حسین علیه السلام قدمشونو که گذاشتن تو حجره و اتاقی که من در اون اتاق بستری بودم، یه مرتبه احساس کردم تب از جانم رفت. تبی که ملازم من بود و از من جدا نمیشد، احساس کردم دیگه تب ندارم. بعد دیدم حضرت یه جملاتی رو میگن، عرض کردم آقا جون چیه؟ فرمود من خواستم تب از بدن تو بیرون برود. آیا تب و بیماریم این قدرت رو خدا به شما داده؟ فرمود بله. والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره بالطاعة لنا، خدا هر چی رو آفریده امر کرده است از ما خانواده اطاعت کنیم. این بیمار باید خوب بشه، به اذن الله خوب میشه. کما اینکه حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه مرزا را مداوا میکرد و مرزا را معالجه میکرد. این یه نمونه از همون شفاعته که عرض کرد. این بیمار الان نیاز به سلامتی داره، وجود امام که یک وجود ارزشمند و در خانه خدا صاحب منزلتی است، صاحب مقامی است، صاحب درجه رفیعی است، در پیشگاه خدا واسطه می شود و از خدا می خواهد تب از جان بیمار مبتلا به تبی که دائما این تب در بدن او بوده از بدنش بیرون میره. این شفاعت در دنیاست و شفاعت در آخرت هم خودش بحث جداگانه ای رو میطلبد که در یک فرصت مناسبی انشاءالله بحث شفاعت در آخرت رو هم خواهیم داشت. سلامی عرض کنیم از همین جا، همین طوری که رو به قبله نشسته ای، به اون قبر شش گوشه ابی عبدالله، اون امامی که امشب و فردا ملائکه آسمان برای تهنیت پیامبر و تعزیت پیامبر آمدند، هم تهنیت گفتند و هم تعزیت، هم تبریک گفتند و هم تسلیت. شما نشنیدید مولودی متولد شود، اون مولود رو هم تبریک بگوین هم تسلیت بگوین. مولودی متولد شود که تبریک گویندگان و تسلیت گویندگان ملائکه باشند، جبرائیل و ملائکه برای عرض تبریک و تسلیت به پیشگاه مقدس رسول خدا آمدن. مولودی که هنگام ولادت پیغمبر خدا و فاطمه زهرا علیها سلام الله گریستند. چرا؟ چون خبر شهادت امام حسین رو لحظه ولادت حضرت دادند. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، این حسینت رو تقتله الفات الباقیه، فرزند تو را امت جفاکار شهید خواهند کرد. ولو شب ولادت است، اما شب ولادتی است که رسول خدا گریه کرده. من یه جمله کوتاه فقط روزه بخوانم و دعاتون کنم. عرض کنیم یا رسول الله، خبر شهادت فرزندتون حسین اشک شما رو جاری کرد و شما گریستی، اما زینب دخترت شهادت رو تماشا کرد. بچه های کوچک تو، فرزندان صغیر ابی عبدالله، روز عاشورا تماشاگر و نظارگر بودن، آمدن کنار قتلگاه نگاه کردن، دیدن و شمر و جالسون علا صدره، دیدن شمر روی سینه ابی عبدالله نشسته است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بسمك العظیم الاعظم یا الله. خدایا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما، کفار و دشمنان اسلام را خار و ذلیل بگردان. شب رحمت و ماه شعبان است، جمعه اول ماه شعبان. خدایا در این شب جمعه و شب رحمت قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش. کشور و نظام ما، ملت و روحانیت و رهبر ما را تأیید بفرما. همه مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان. گذشتگانمون، والدینمون، حقداران بر ما، علمای گذشته، علمای مدفون در این مکان مقدس، شهدا، امام بزرگوار، همه را غریق رحمت بفرما. خدایا خودمون و ذریه‌مون را از حوادث تلخ و امراض صعب العلاج حفظ کن. و عجل اللهم فی فرجه.